شبکه رادیویی فرهنگ رو گوش میکنید. رسیدیم به زمان پخش برنامه روزنه.
کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ. روزنه با نام و یاد خدا. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان ادب دوست و جویا و کنجکاو ادبیات انسانساز فارسی. میدانید که در این ساعت و در این برنامه از بنمایه ها و نکات ارزنده و کمتر دیده شده ادبیات فارسی با شما گرامیان میگوییم. یکی از مضامین شاعرانه فارسی مضمون دنیاست که در تلاش و جستجوی مفاهیم و بسامد آن در ادبیات فارسی هستیم. دنیا از مضامینی است که در ادبیات فارسی حضور پررنگی دارد و میتوان گفت مبنای کار شاعرانه بسیاری از شاعران نامدار فارسی سراست. در ادامه به گسترش این گفتار خواهیم پرداخت که خواهش میکنم با ما همراهی کنید. ابعاد زیبایی شناسی امثال فارسی بسیار گسترده است و همین جنبه های بلاغی و ادبیان باعث شده است تا محققان تمثیل و ارسال مثل را یکی از گونه های ادبی به شمار آورند. مثل ها نقطه اتصال فرهنگ عوام و خواص هستند. در حوزه ادب رسمی و مکتوب، آنجا که شاعر خود را به زبان و فرهنگ مردم نزدیک می کند، وقتی است که از مثل های آنان در قالب ارسال مثل بهره می گیرند. از سوی مثل ها نزدیکترین گونه به ساعت های ادبی رسمی یعنی شعر و نثر فصیح و بلیغ است، زیرا تمام ویژگی های اثر هنری را در خود دارد. شعر و مثل همسایه دیوار به دیوارند. شاعران و نویسندگان همواره برای آن که به لطف و شیرینی و رسایی کلام خود بیفزایند از مثل بهره جستند. اما گاه در علم بلاغت تمثیل تصویر یا مجازی تلقی می شود که گوینده به وسیله آن چیزی می گوید، اما مقصودش چیز دیگری است. و همین دلیل علمای بلاغت در دوره کلاسیک و قرون وسطا و رنسانس حتی طنز را نیز از نمونه‌های تمثیل می شمارند. اما مهمترین نوع تمثیل را با عنوان استعاره گسترده تعریف کردند. در کتب بلاغی از جمله آثار سکاکی و خطیب قزوینی تمثیل را در زیر تشبیه تعریف کردند. یعنی تمثیل تشبیهی است که وجه شبه آن از چند امر منتزع شده باشد. دنیا در لغت به معنی زندگانی حاضر، نبیز آخرت، کره زمین، جهان، کیهان، گیتی، کهنبوم و کهندز می باشد. در دین اسلام، توجه به دنیا دوستی و غرق در مادیات دنیوی شدن مورد نکوهش فراوانی قرار گرفته و برای اثبات آن از تمثیلها و استشهادهای فراوانی در قالب آیات و روایات به کار برده است. البته نباید تصور کرد که اسلام با استفاده از نعمتهای این دنیایی و بهره بردن از دنیا و اسباب دنیوی مخالف است. به هیچ وجه اسلام چون این حکمی نداده است، بلکه با آوردن تمثیلها و استشهادهای متعدد تأکید بر رعایت اعتدال در دنیا دوستی و توجه به مادیات دنیوی دارد و اعتقاد دارد که دنیا تا زمانی زیبا و دوست داشتنی است که انسان را از یاد خدا غافل ننماید. خداوند متعال در قرآن مجید زندگی دنیا را تمثیل از بازی و سرگرمی دانسته و نیز در خطبه 113 آمده است: شما را از دنیا برحذر می دارم که سرایست ناپایدار، نه جایی که در آن بار توان گشود و دل در آن بست. به زیورهای فریبند خود را آراسته است و به آن آرایش فریبکارانه دیگران را می فریبند.
شب تاریک و بیمه آج و گرد آبی چنین هایل آی خدا
زنینگول در کتاب حکایت همچنان باقی در بیان تصاویر تعلیمی دنیا از نگاه سعدی با استفاده از تمثیل‌ها و توصیفات بسیار زیبا اینگونه می‌نویسد: سعدی در گلستان دنیا را چنان که هست تصویر می‌کند، با زشتی‌ها و زیبایی‌هایش و با تضادها و ناهمواری‌هایی که هست. در بوستان و همچنین در بعضی رسالات تعلیمی دنیا را بدان گونه که باید باشد به تصویر می‌کشد که دورنمای از یک ناکجا آباد شاعرانه است. اما تعارض و تضاد بین این دو تصویر را نمیتوان نشان تضاد و تناقض در اندیشه و بیان شاعر دانست. این تضاد و تناقض در طبیعت دوگونه دنیایی است که در طریق کمال و استکمال میپوید و مجرد تصور کمال آیندهش ضرورت فقدان کمالش را در زمان حال الزام مینماید. سعدی در غزلی شیوا چنین گفته است: دیگر نشنیدیم چنین فتنه که برخاست، از خانه برون آمد و بازار رو بیاراست. در وهم نگنجد که چه دلبند و چه شیرین، در وصف نیاید که چه مطبوع و چه زیباست. صبر و دل و دین می رود و طاقت و آرام، از زخم فدید است که بازوش تواناست. از بهر خدا روی مپوش از زن و از مرد، تا صنع خدا می نگرند از چپ و از راست. چشمی که تو را بیند و در قدرت بیچون مدهوش نماند، نتوان گفت که بیناست. دنیا به چه کار آید و فردوس چه باشد، از بار خدا بهز تو حاجت نتوان خواست. فریاد من از دست غمت عیب نباشد، کین درد نپندارم از آن من تنهاست. با جور و جفای تو نسازیم چه سازیم، چون زهره و یارا نبود چاره مداراست. از روی شما صبر نه صبر است که زهر است، و از دست شما زهر نه زهر است که حلواست. آن کام و دهان و لب و دندان که تو داری عیش است، ولی تازه برای که مهیاست. گر خون من و جمله عالم تو بریزی، اقرار بیاریم که جرم از طرف ماست. تسلیم تو سعدی نتواند که نباشد، گر سر بنهد ور ننهد دست تو بالاست. در نگاه سعدی دنیا ملکی ناپایدار است، پس نباید به برخورداری از چنین ملکی مغرور شد. سعدی در این ابیات افرادی را مثال می‌زند که زمانی بر اسب و اریکه مراد سوار بوده و سپس از اوج عزت به حضیض ذلت افتادند. البته برخی از شاعران فارسی زبان همچون ناصر خسرو در باب ناپایداری دنیا از منظری متفاوت با آن نگریستند. او نه تنها دنیا را ناپایدار نمی‌داند، بلکه آن را جاوید و همیشگی و در مقابل انسان را موجودی گذرا و فانی دانسته است. در واقع ناصر خسرو با تعبیری متفاوت و الفاظی متضاد یک مفهوم واحد و مضمون کلیشه‌ای را رنگ و جامهای دیگر داده است. تو راز دست اجل کی فرار خواهد بود، اگر تو ملک جهان را به دست آوری. به مال قدره چه باشی که یک دو روزی بعد قرارگاه تو دارالقرار خواهد بود. مباش قدره که ناپایدار خواهد بود، همه نصیبه میراث خار خواهد بود. دکتر غلام حسین ابراهیمی دینانی:
عالم وقتی برای عالم من است که عالم برای من است، یا من برای عالمم؟ عالم من عالم منه، عالم غیر من نیم. من در عالم زندگی میکنم، ولی قبل از اینکه من در عالم زندگی کنم، عالم در منه. من در عالمی زندگی میکنم که اون عالم در منه. خوب گوش بدارم چی میگم، یه قدر روش فکر کنی، حرف مهمی. من الان در چه عالمی زندگی میکنم؟ میگه در تهران و در کره زمین و در قاره آسیا. بله، در این عالم زندگی میکنم، ولی این عالمی که من در زندگی میکنم اون برای من حاضره. من در عالمی که برای من حاضره زندگی میکنم. اگر این قارم کره زمین، این تهران، این اینجوری که من نشستم، این لوکیشنی که من الان هستم، اگر این برای من حاضر نبود، من در اونجا بودم؟ اصلا معنی نداشت که من در اونجا باشم. یا اگر برای من بی‌معنی بود حداقل. من در عالمی زندگی میکنم که اون عالم برای من حاضر است. حالا اینجا من وارد مباحث دقیق‌تری میخوام بشم، نه وارد بشم یا نه. کسی که عالم است، علم داره، ولی خودشو نمیشناسه، عالم بر خودش حضور داره؟ احضار کرده؟ خودشو نمیشناسه ولی علامه است.
آخه سوال قشنگه.
عالم نداره. کسی که خود را شناخته است و عالم بر او حاضره، او وقت اون عالم داره. خیلی من اینجاست که جای فلسفه باز میشه، اینجاست که جای معنی دینی باز میشه، که آدم میتونه دینی بودن یعنی چه. کسی که خودش برای خودش حضور نداره، عالم برایش حضور نداره. ببین حالا من یک بحث فلسفی بکنم، بعد بریم باز دوباره سوال شما رو جواب بدیم. فلسفیدن مسئله داشتنه. کسی که مسئله نداره فیلسوف نی. اگه شما تمام کتب فلسفی عالم رو مثل کامپیوتر حفظ باشی اما مسئله نداشته باشی، شما فیلسوفی؟ ببینم تمام نهله های فلسفی رو تو کامپیوتر، کامپیوتر فیلسوف میشه؟
آخه
فیلسوف به حفظ کردن نیست که شما خیلی زیاد بدونی و حتی علامه در باشی. فیلسوف بودن به این است که شما مسئله داشته باشی. مسئله داشتن یعنی چه؟ یعنی اون چیز در شما یه دغدغه ایجاد کنه، یعنی در شما باشه. فلسفه در من است، بیرون از من. فیلسوف کسی است که فلسفه در درونشه. حتی اگر از بیرون بیاید، مسئله همیشه در منه. مسئله از من میجوشه، از بیرون میآید، از درون من. ممکنه بگی نه از بیرون هم میاد، قبول دارم. بله مسئله از بیرون میاد، ولی وقتی که آمد در من میجوشد مسئله میشد. اگه در من نجوشد مسئله نمیشود بر من. تمام مسائل عالم از بیرون بیان، اگه در من نجوشند مسئله نیستن بر من. وقتی مسائل بیرونی در من مسئله میشن که بر من بجوشند.
آفرین.
توجه فرمودی؟ وقت من مسئله دار میشم.
که همه بعد باید فیلسوف بشن دیگه.
وقتی که به یه معنی هستن. به یه معنی اونه که
مسئله دارن.
همه آدم ها که مسئله دارن فیلسوفن. این فلسفه اصطلاح دونستنی، وجود ماهیت و ماهیت و صورت و اینا اصطلاحاته. بعضی فقط اصطلاحات فکر کنن فیلسوف، این فیلسوف نیستن. فیلسوف کسی که مسئله داره. ممکنه هیچ اصطلاح فلسفی هم ندونه، یک کلمه فلسفه هم نخونده باشه. یه آدمی که هیچ درس نخونده، فرض کن چه شهری چه روستایی، اما مسئله داره، این فیلسوفه. یه آدمی که تمام کتابای فلسفه رو خونده مسئله نداره، این فیلسوف نیست.
احسان.
مسئله داشتن. حالا چرا آدم مسئله داره؟ کی آدم مسئله پیدا میکنه؟ برمیگردیم به بحث قبلی. وقتی من خودم برای خودم حاضر باشم.
آفرین.
من اگر خودم برای خودم حاضر نباشم مسئله ندارم. وقتی اگه خودم برای خودم حاضر نباشم تقوا معنی نداره. فرو افتادم ناآگاهانه. یه جمله از سعدی خوندی شما که خیلی پرمعنی بود. گم شده در مناهی. ببین چه تعبیر زیبایی است. فرو افتاده یا گم شده در مناهی. کسی که خودش برای خودش حضور نداره گم شده در مناهی است. اصلا همه چیزش دیگه منهیه. توجه فرمودی؟
دلان از دل کسی بنشین که او از دل خبر دارد. دلان از دل کسی بنشین که او از دل خبر دارد. به زیر آن درختی رو که اون گل های تر دارد.
که از زیباترین تصنیف‌های ساخته شده روزگار معاصر رو شنیدید. همچنان با شما هستیم در بخش شبانگاهی از مجموع برنامه‌های شبکه رادیویی فرهنگ. قرار هست که روز رو با تاریخ به پایان بریم و شنیدنی های تاریخ رو بشنویم. مدت 11 دقیقه و 26 ثانیه باز میگردیم. در یک ضیافت شبانه با شما خواهیم بود به صرف نغمه و نوا، شعر و موسیقی. رأس 24
شنیدنی های تاریخ.
با نام و یاد خدا سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ و برنامه شنیدنی های تاریخ. قضاوت و دادرسی از روزگار قدیم جریان داشته است. تحول نهاد دادرسی در سرزمین کهن ایران جریانی مداوم و پرفراز و نشیب است و روند تحول آن نسبت مستقیمی با نوع حکومت، دین رایج و وضعیت سیاسی و اجتماعی داشته است. به مناسبت آغاز هفته قوه قضاییه، با مروری بر تاریخچه‌ای که نظام قضاوت در دوران باستان تا زمان پهلوی سپری کرده است، همراه ما باشید. در عهد هخامنشی قوه قضاییه یعنی قضاوت و داوری زیر نظر شاه انجام می شد. مغان و پیشوایان مذهبی مجری قانون و مسئول صدور احکام بودند. مغان نزد ایرانیان از فرزانگان بودند، به طوری که حتی کسی پیش از آموختن تعالیم آنها به پادشاهی نمی رسید. تمام قدرت و اختیارات از جمله امر قضاوت نیز زیر نفوذ شاه بود. شاه امر قضاوت و انتخاب قضاوت را به یکی از دانشمندان سالخورده واگذار می‌کرد. محاکم به دو دسته عالی و محلی تقسیم می‌شدند و محاکم عالی از 7 نفر قاضی تشکیل می‌شد. قوانین توسط کاهنان وضع می‌شد و محاکمات از روند خاصی پیروی می‌کردند که یکی از روندها پیشنهاد سازش از طریق داوری بود. با افزایش حجم امور قضایی گروه خاصی به نام سخنگویان قانون، وکیل امروزی پیدا شدند که مردم را در کارهای قضایی راهنمایی و ارشاد می‌کردند. کار آنها مانند وکیلان امروزی بود. از آن روزگار کلمه دات در فرس قدیم هخامنشی و اوستا به معنی قانون به یادگار مانده است. همین کلمه در فارسی تبدیل به داد شده و کلمه داتیک منصوب به دات به معنی عدل و داد است. در زمان اشکانیان نظام قضایی دگرگون نشد و تنها تغییرات جزئی در روش‌های قضایی به وجود آمد. ریاست قوه قضاییه به شاه اختصاص داشت و گفتار پادشاه قابل نقض و نقد نبود. چنانچه کسی در محاکمات محلی به حقوق خود نمی رسید، می توانست به شخص شاه شکایت کند. شاه سالی 2 بار در ایام نوروز و مهرگان بار عام می داد و مردم می توانستند شکایت خود را مطرح کنند. در واقع پیش از ظهور اسلام در ایران و در عصر ساسانی، سازمان قضایی و آداب قضا و دادرسی در ایران در دست موبدان زرتشتی بود. پس از سقوط امپراتوری ساسانی و اسلام آوردن ایرانیان، احکام قضا مبنی بر فقه اهل سنت بود. با قدرت گرفتن سلسله صفوی و رواج مذهب شیعه، سیستم قضایی بر محور فقه امامیه تنظیم شد که امور شرعی و عرفی از یکدیگر تفکیک شدند. دادگاه شرعی زیر نظر فقها و دادگاه عرفی زیر نظر دولت اداره می شدند که در دوران زندیه و افشاریه امر قضا به همین روند ادامه داشت.
تاریخ شنیدنی است، آن را با ما بشنوید. شنیدنی های تاریخ، رادیو فرهنگ.
در دوران قاجاریه و زمان ناصرالدین شاه، سیستم قضایی به نام عدلیه شکل گرفت و در دیوانخانه به شکایات و اختلافات مردم رسیدگی میشد. دعاوی حقوقی توسط روحانیان رسیدگی میشد و دعاوی غیر حقوقی را مقامات دولتی حل و فصل میکردند. در شهرستان ها نیز امور حقوقی را علما و امور جزایی و انتظامی را حکومت ها حل و فصل میکردند و رئیس دیوانخانه را شاه منصوب میکرد. سیستم قضایی ایران در عصر قاجاریه در سه مقطع مورد بازنگری قرار گرفت. اول در عصر میرزا طقی‌خان امیر کبیر، سپس در عصر میرزا حسین‌خان مشیرالدوله و سرانجام در تحولات جنبش مشروطه که این مرحله منجر به تشکیل عدالت‌خانه شد. در دوران مظفرالدین شاه طبق اصل 27 متمم قانون اساسی، قوه قضاییه قوهی مستقل و طبق اصل 71 صلاحیت محاکم شرع و عرف تفکیک که سنت دوران صفویه بود به رسمیت شناخته شد. طبق اصل 72 قانون اساسی رسیدگی به جرایم سیاسی در صلاحیت دادگاه‌های عام قرار گرفت. در زمان فرمانفرما وزیر عدلیه 4 محکمه ابتدایی، جزایی، استیناف و تمیز فعالیت خود را آغاز کردند. در سالهای بعد در وزارت مشیرالدوله پیرنیا مدعی العموم و دیوان تمیز بر تشکیلات عدلیه اضافه شد. در کمیسیون وزارت عدلیه در مجلس تغییراتی در ساختار تشکیلات عدلیه به تصویب رسید که بر آن اساس دادگاه‌های رسمی به 3 دسته صلح، استیناف و تمیز تقسیم شدند. قوانین به اصول محاکمات حقوقی، جزایی و تجارتی تقسیم و در همین دوران به تصویب رسید. تا پیش از روی کار آمدن سلسله پهلوی، امر دادرسی و قضاوت از نظم و تمرکز خاصی برخوردار نبود. در دوران سلطنت پهلوی، قوانین عرفی بدون توجه به ضوابط و معیارهای شرعی تعیین می‌شد. در زمان پهلوی اول، قانون مدنی مشتمل بر 955 ماده درباره مالکیت، اسباب تملک و حقوق قراردادها در سال 1307 به تصویب رسید. آیین دادرسی مدنی در سال 1290 با نام اصول محاکمات از قانون فرانسه اقتباس و به تصویب رسید که حدوداً در سال 1318 اصلاح شد. همچنین جلد دوم و سوم قانون مدنی که شامل احوال شخصیه و اقامت بود با توجه به قوانین مدنی فرانسه، بلژیک و سوئیس تهیه و تصویب شد. در عصر پهلوی نظام قضایی ایران به سمت عرفی سازی و سکولاریزه کردن جامعه سوق داده می شد. با سقوط رضا شاه دوره دوم سلطنت خاندان پهلوی به مدت 37 سال آغاز شد. در طول این دوره عرصه‌های گوناگون سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران در معرض فراز و نشیب‌های فراوانی قرار گرفت و تغییرات سطحی در شکل و ساختار نظام قضایی انجام شد. این دوره نمانند صدر مشروطه دوره پیریزی نظام قضایی بود و نمانند دوره رضاخان دوره جهان پسند کردن دادگستری. بلکه در طول این دوره دستاوردهای نظام غذایی دو دوره قبل مورد بهره برداری قرار گرفت. سوای تغییرات جزئی و محدود که در بعضی مقاطع در نظام غذایی صورت گرفت، شکل و محتوای آن تقریبا به همان حال سابق باقی ماند. از همراهی شما عزیزان با برنامه شنیدنی های تاریخ سپاسگزاریم. همکاران ما در این برنامه نویسنده مهرنوش محتشمی، تهیه کننده امیر حسین محمودی، صدا بردار فاطمه گنجلی، ویراستار لیلا قیاسوند، گوینده بهروز رضوی. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
بسی رنج بردم در این سال سی، عجم زنده کردم بدین پارسی. به پاس این موهبت خداداد که پس از هزار سال زبان حکیم ابوالقاسم فردوسی را در میابیم، در پاس داشت زبان پارسی بکوشیم.
هر آن کس که دارد خوش و رایونیم، پس از مرگ بر من کند آفرین.
زبان فارسی را ارج نهیم، چنان که بزرگان و برگزیدگان من ارج نهاده اند. قیامت می کنی سعدی بدین شیرین سخن گفتن، مسلم نیست توتی را در ایامت شکر خواهی.
شکر شکر شوند همه توتیان هند،
شکر شکن شوند همه توتیان هند، زین قند پارسی که به بنگاله می رود.
زین قند پارسی، زین قند پارسی که به بنگاله می
ساعت 24 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی.